اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلا نهینه حیاتا طیبه. توفیقی شد این دهه رو در جمع شما برادران و خواهران در این مسجد و محفل به نام و یاد ابا عبدالله دقایقی رو مصدق باش. سبک بنده غالبا در منبر بر بحث‌های سلسله وار است. سعی می‌کنم یه مطلبی یه بحثی رو در نظر بگیرم و تا پایان دهه اون بحث رو ادامه بدم. از اونجایی که امسال یعنی کلن آخر سفر طور که استهزار دارید رحلت رسول گرامی اسلام و شهادت فرزندشون امام حسن مجتبی است، بنده به نظرم رسید برای این فرصت ما حدیث معراج رو که منسوب است به رسول خدا یعنی پیغمبر خدا حدیث معراج رو از خدا نقل می کند، به مناسبت این که به هر حال این دهه پایانش انتساب به رسول خدا دارد این حدیث معراج رو شبا مورد بحث قرار بدیم. پیغمبر گرامی اسلام اونچه که مسلم است دو مرتبه معراج رفتند. یکی از این معراج هم در ماه مبارک رمضان بوده است که حضرت از مسجد الحرام به مسجد الاقصا اومدن یعنی بیت المقدس و از اونجا هم به معراج رفتند. معراج یعنی حرکت، عروج. کنایه از این است که خدای متعال پیغمبرش رو با اسباب غیر مادی نه با وسیله های خاص نه از طریق اسباب مادی مثل تحیل عرضی که یه کسی الان اینجاست چند دقیقه بعد ممکنه نجف باشه. امام جواد تحیل عرض داشت از مدینه آمد ایران کنار بدن پدرش، به این حالت رفت معراج. در معراج قرآن کریم در سوره نجم اصلا بحثشو اختصاص داده به معراج. سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اصلا بحثشو اختصاص داده به معراج. شب معراج پیغمبر برای چی رفت؟ قرآن می‌فرماید لنوریه من آیاتنا، رفت تا عالم برزخ رو ببینه، نشانه‌های خدا رو ببینه، اینا رو ملاحظه کرد. خوب دقت بفرمایید، یک شبم بوده، یعنی همه اینا در یک شب واقع شد. در شب معراج خدا شروع کرد با پیغمبرش صحبت کرده. خب ما که مستقیم از طریق خود خداوند این حدیث معراج رو نداریم، پیغمبر خدا وقتی آمد در روی زمین بین مردم پرسیدن کجا بودید، فرمود معراج رفته بود. خب معراج چه خبر؟ فرمود خدا اون شب به من حرفایی زد. حالا این حرفا رو بهش میگن حدیث معراج، که این حدیث معراج یکی از اساتید حوزه‌ام این حدیث رو شرحش کرده، اصلا در یک جلد کتاب چاپ شده، اسم کتابش هم از راهیان کوی دوست شرح حدیث معراج شرح شده. و این حدیث معراج بیشترش هم مسائل اخلاقی است. حالا من انشاءالله این شبها البته همش رو نمیرسم بگم، به هر میزانی که برسم این حدیث رو برای شما توضیح خواهم داد، چون بسیار مطالب ارزشمندی درش هست. خب خدا در شب معراج اولین سوالی که از پیغمبر کرد اینه، دقت بفرمایید، پرسید هل تدری اون شبم پیغمبر رو احمد خطاب میکرد، یا احمد هل تدری، پیغمبر آیا میدونی ایه عیش احنه، چه زندگی خوشه؟ سوال دیگه، زندگی خوش چه زندگی است؟ ما خودمون تو دعا میگیم ایشالله تو زندگیت خوش باشی، ایشالله ناخوش نباشی، سختی نبینی. زندگی خوش چیه؟ پیغمبر با این که خودش اول شخصیت جهان اسلامه، این همه حدیث فرموده، اما وقتی خدا ازش سوال کرد به احترام و به ادب عرضه داشت اللهم لا، خدایا من نمیدانم، شما خودت جواب بده، تو خودت پاسخ بده. خدا به پیغمبر گرامی اسلام فرمود زندگی خوش زندگی است که 4 خصوصیت توش باشه، 4 ویژگی. حالا من این 4 ویژگی رو امشب براتون میشمرم. پس اولین بحث حدیث معراج که امشب داریم مطرح میکنیم راجع به زندگی خوشه. خدا از پیغمبرش پرسید هل، آیا، تدری، میدانی چه زندگی خوشه؟ پیغمبر عرضه داشت خدایا نمیدانم. خدا بهش فرمود پیغمبر ما زندگی خوش است که 4 ویژگی داشته باشه. حالا این حدیث رو از قول رسول خدا حضرت محمد از قول رسول خدا حالا من این 4 رو براتون میشمارم. اما قبل از این که این 4 رو بگم، ببینید آقا، انسان تو زندگیش با یه چیزای خوشه، زندگی آدم با یه چیزای خوش میشه. مثلا حدیث داریم امام صادق فرمود 5 چیزه، این غیر از حدیث معراج است، اون طلبتون حالا میگم بهتون معناش چی، اما این حدیث رو میخونم ببینید خوشی به چیه. امام صادق فرمود 5 چیزه اگه تو زندگی آدم نباشه زندگی آدم ناقص. چیه اینا؟ از صحه، یکی فرمود سلامتی، آدم که مریضه دیدید تو نمازش، تو عبادتش، تو حرف زدنش اثر میذاره. فرمود 5 نعمته اگه نباشه زندگی آدم ناخوش میشه. یکی سلامتیست. یه بنده خدای اومده بود مسجد نماز بخونه زمان پیغمبر، پیغمبر خدا راجع به قیامت و عذاب و اینا صحبت میکنه، این خیلی ترسید، خیلی ترسید، دید پیغمبر راجع به عذاب صحبت میکنه. همچی که نمازش تمام شد دستاشو بلند کرد گفت خدایا من نه طاقت عذاب دارم، نه طاقت آتیش دارم، نه طاقت فشار، من طاقت هیچی ندارم، گناهم کردم، ازت تقاضا میکنم هر خلافی که کردم، هر گناهی که کردم نذار کار من به برزخ و قبر بکشه، تو همین دنیا هر بلایی میخوای سرم در بیاری بیار، مریضی میخوای بدی، فقر میخوای بدی، گرفتاری میخوای بدی. آقا اومد خونه مریض شد، مریض سخت، افتاد به بستر. پیغمبر خدا اومد ملاقاتش، فرمود که تو که خوب بودی، چیزیت نبود، مسجد بودی دیروز، چرا مریض شدی؟ عرض کرد یا رسول الله خودم دعا کردم، از خدا خواستم گناهامو تو همین دنیا با مریضی و سختی ببخشه، کار به قیامت نکشه. حضرت فرمود بد کاری کرد، چرا اینطوری دعا کردی؟ مگه العیاذ بالله خدا بخیله که تو گفتی خدا یا اونجا منو عذاب نکن، به جاش اینجا مریضم کن. این قصه رو مولوی تو مثنوی داره میگه، پیغمبر فرمود گفت هی هی این دعا دیگر مکن، بر مکن تو خیش را از بیخ و بن. فرمود میخواستی بگی خدایا من طاقت عذاب ندارم، طاقت فشار قبرم ندارم، این دنیا گناهامو ببخش. چرا گفتی مریضم کن؟ ربنا لا تؤاخذنا، مگه نمیخونید ان نسینا، خدایا ما یه چیزایی رو فراموش کردیم، ما رو مؤاخذه نکن. ربنا، چقدر این آخر آمن الرسول قشنگه، 7 چیز اونجا از خدا میخواییم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اگه نسیان کردیم، او اخطأنا، اگه خطا کردیم. ربنا لا تحمل علینا اسرا، بار سنگین گردنمون نذار. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، چیزی که ما طاقتشو نداریم، مریضی، سختی، فقر، گرفتاری به ما نده. وعف عنا، ببخش. وقفر لنا، ندیده بگیر. ورحمنا، به ما رحم کن. نمیخونیم تو آمن الرسول؟ میدونید آمن الرسول شب معراج پیغمبر این کلماتو گفته، یعنی اینا گفتگوی پیغمبر با خداست در شب معراج، همین آمن الرسول، که آخرش هفت تا چیزو از خدا میخوایم. خدایا بار سنگین گردنمون نزد، چیزی فراموش کردیم، حواسمون نبود، ما رو مؤاخذه نکن، ببخش. نمیگیم مگه؟ فرمود پنج تا چیز تو زندگی نباشه زندگی آدم ناقصه. نمیگیم نمیشه زندگی کرد، ناقصه. سلامت، از صحت، از صحت و فلمال، ثروت. فقر بده، فقر بده. لذا امیر المومنین فرمود کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر به کفر نزدیکه. لذا انسان یکی از دعاهاش میتونه دعای طلب ثروت باشه، عیبی نداره، منتها اسیر مال نشه، حلال و حرام نیامیزه. امام صادق فرمود این پنج تا نباشه زندگی ناقص است، یکیش سلامت، یکیش مال. از زوجت و صالحه، همسر خوب، همسر مؤمن متدین. ما چقدر تو تاریخ زنهایی داشتیم که اینها مردهاشونو به جبهه، به جنگ، زهیر خانومش کربلایش کرد، فرستادش کربلا. وهب این جوان مسیحی، مادرش و خانومش باعث شدن بیاد کربلا، مسلمون شه، هم خودش شهید شد، هم زنش. این زن جز شهدای کربلاست. مگه نیستن تو تاریخ نداشتیم؟ موسی اصلا، من حالا شد خانومه هم زدامو میشنوه این عرض میکنم، من یه وقت تو تاریخ دنبال میکردم شخصیت های برگزیده تاریخ همیشه نقش یک زن فعال کنارشون بوده. ببینید موسی سه تا زن، خواهرش، مادرش، زن فرعون. این سه تا زن در واقع باعث شدن موسی حبس بشه، به اونجا برسه، تا کم کم اون رسالتشو به خدا خواستا، ولی از طریق اینا. مگه مادرش او رو تو صندوق نذاشت انداخت تو دریا؟ مگه خواهرش نگفت براش برید اونو بیارید، کسی رو بیارید شیر، مادرش رو بیارید شیر بدید؟ مگه زن فرعون مانع قتلش نشد؟ سه تا زن. عیسی ابن مریم، مریم مادرش کنارش نقش داره. رسول خدا خدیجه همسرش کنارش نقش داره. اول باری که از غار حرا اومد بیرون، پایین او بهش ایمان آورد، بعد از علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین زهرا کنارش شبا میرفت در خونه مهاجر و انصار. من یه وقت تو تاریخ اینو دنبال میکردم، دیدم شخصیت های برگزیده مثل موسی بن عمران، عیسی بن مریم، امیرالمومنین، رسول خدا، خود امام حسین. این زینب بود که این نقش رو بعد از قضیه عاشورا ایجاد کرد. نقش زنها تو تاریخ خیلی مهم بود. یک کتابی نوشته یکی از علما به نام ریاحین الشریعه، این فقط شرح حال زنای تاریخ، از مردها تو کتاب بحث نکرد، فقط شرح حال زنایی است که تو تاریخ نقش تعیین کننده داشت. یه زنو گرفتن آوردن پیش حجاج به نام حره. حر یعنی آزاد، مؤنثش میشه حره. آوردنش پیش حجاج، یه نگاهی کرد به این خانم، گفت خانم شنیدم تو مجلسا میری سخنرانی میکنی، اینور اونور از فضایل علی ابن ابی طالب میگی، میگی علی از ابوبکر و عمر بهتر بوده، علی بر اینا ترجیح داشته، علی از اینا بالاتره، تو همچین حرفایی میزنی؟ ببینید شجاعتو. زنه نگاهی کرد، گفت نه حجاج، اشتباه گفتندت، من اصلا علی علیه السلام رو با اینا مقایسه نمی کنم که بگم از اینا بهتره. من گفتم علی بر انبیا، از موسی، از عیسی، از نوح بالاتره. گفت عجب، این که بدتر شد، اگه ثابت نکنی میگم اعدامت کنم. یکی یکی شروع کرد آیات قرآن خواندن و ثابت کرد پیش حجاج. یه زن است در مقابل حجاج اونطور ایستاد. امام صادق فرمود 5 تا چیز تو زندگی نباشه ناقصه: یکی سلامت جسم، یکی مال، یکی همسر خوب، الولد و رشید، فرزند خوب. یه اولاد گاهی زمام زندگی باباشو به هم میریزه، زندگی رو براش تلخ میکنه، آبروشو میبره. اولاد خوبم نعمتیست. پنجم فرمود آزادی، الحریه، الدعه، آزادی. همه چیز باشه آدم اسلحه بالا سرش باشه فایده نداره. بهترین غذا رو شما برای یک قناری بریز تو قفس درشو ببر زندان، اما خودش که تو بیابون بره ممکنه چیزی هم گیرش نیاد، دو روز هم گرسنه بمانه، ولی آزاد. فرمود این 5 چیز: صحت، مال، همسر خوب، فرزند رشید، آزادی، اگه نباشه زندگی آدم اهم میپاشه. خوب دقت کنید چی میخوام عرض کنم. میخوام حدیث معراج رو معنا کنم، ولی این بحث دارم مقدمه میگه. دیگه چی زندگی رو از بین میبره؟ بحث ما رو عیشه، یعنی زندگی خوش. دیگه چه چیزایی زندگی خوش رو از بین میبره؟ امام صادق جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الثنا، این حدیث هم گوش بدید، فرمود 3 تکدر العیش، 3 چیز زندگی آدم رو ناخوش میکنه. اول 5 تا گفتیم دیگه، اون 5 تا یادتون مونده، این 3 تا رو هم گوش بدید. 3 چیز زندگی رو ناخوش میکنه: الحسد، یکی حسادت، آدم حسود ناامنه، بدن رو از بین میبره حسادت، روح که جای خود. آدم حسود برای خودش زندگی خوشی نداره. الحسد، یک. الحقد، کینه، سوء الخلق، بد اخلاقی. فرمود بد اخلاقی و کینه و حسادت اینا زندگی رو ناخوش میکنه. آدم حسود تو روایت داریم دشمن خودشه، دوست دشمنش، دشمن خودشه، دوست دشمن، صدیق و عدو بهی، عدو و نفسه. آدم کینه‌ای با اون کینه‌ای که دارد زندگی رو بر خودش ناخوش میکنه، بدبینی میاره، سوء ظن میاره. آدم بد اخلاق هم خودش عمرش کوتاه میشه، هم اطرافیانش آزار میبینن، هم مریض میشه. فرمود 3 چیز زندگی رو به هم میریزه: حسادت، کینه و سوء خلق. درست شد؟ پس یکی از چیزایی که آقا ما تو زندگی نیاز داریم زندگی خوش است. این گم شده بشر است. الان عالم هستی تو کشورهای مختلف خیلی ها این دنبالشن. چرا این کارنگی کتاب نوشته آیین دوستیابی، این همه کتابش طرفدار پیدا کرده، به همه زبونا ترجمه شده، این همه میخرن؟ چون تو این کتاب آیین زندگی رو میان کرده، آیین زندگی خوش، آیین رفیق پیدا کرده. چرا کتابایی که درباره رمز موفقیت، رمز زندگی خوش مینویسن، این همه طرفدار پیدا میکنه؟ چرا امروز تو جامعه بیماری افسردگی میگن زیاد؟ یه آمار من دیدم تو دانشگاه، خوابگاه دانشجوی 35% ارائه آمار افسردگی. چرا خودکشی ها آمارش بالاست؟ حالا بعضی آمارا رو منبر نمیشه گفت، ولی کلیشو میشه گفت. چرا خودسوزی، یه وقت برید بیمارستان سوختگی، چرا خودسوزی ما داریم؟ چرا خودسوزی میکنن بعضی؟ چرا از هر 7 ازدواج تو کشور ما یکیش طلاقه؟ یه ازدواج تا میاد سر بگیره خیلی زحمت داره، از 7 ازدواج یکیش طلاقه، خیلی آمار بالاست. 1 سال من آمار داشتم بالای 20,000 طلاق تو کشور ما بود. چرا؟ چرا بعضی خانواده ها، خانه ها جهنمه، واقعا آقای خونه جرأت نمیکنه، جوان خونه رو محل امن نمیبینه، حاضره تو کوچه و خیابون پرسه بزنه تو خونه نره. زیاد به من میگن، مراجعه میکنن، تماس میگیرن، جوان ها، خانواده ها، خانوم ها. چرا بعضی خانوم ها، خانواده هاشون، شوهراشون که وارد خانه میشه واقعا احساس عذاب میکنن وقتی نیست آرامه؟ عکس قضیه هم هست. چرا؟ اینا همش در اثر ضعف مسائل اخلاقی است. همش در اثر وقتی فاطمه زهرا رو میخواست امیرالمومنین بعد فاطمه وصیت کنه به علی علیه السلام، حضرت فرمود والله ما اغضبتنی، به خدا قسم فاطمه هیچ وقت منو عصبانی نکرد، چرا صورتش میذاشت رو خاک قبر فاطمه؟ میفرمود حبیب لیس یعدله حبیب، هیچ کس جای تو رو تو قلب من نمیگیره. امیرالمومنین ازدواج کرد بعد از زهرا به دلیل اینکه فرزند کوچک داشت، جامعه به هر حال مرد مشکلش میخواد زندگی کنه، میخواد قوام زندگیش اهم نپاشه، ازدواج کرد اما هیچ کس جای زهرا رو براش نگرفت. خودش فرمود، فرمود حبیب لیس یعدله حبیب و مال سواه فی قلبی نصیبو، هیچ کس غیر تو فاطمه تو دل من جا نمیگیره به اندازه تو. چرا؟ چرا انقدر زندگی خوش بود؟ فکر نکنی خونهشون خیلی بزرگ بود، غذاشون خیلی عالی بود؟ نه، بعد شبا گرسنه نمیخوابید. یه خونه محقر، یه خونه محقر بزرگترین شخصیت‌ها رو تربیت کرد. امام حسین توی خانه محقر گیسوان زینب شانه خورد و این زینب شد اسطوره مقاومت. توی خانه محقر حسین تربیت شد، حسن تربیت شد. توی خانه محقر زینب کبرا، خونه بزرگ نبود، ثروت همه جا مشکلات رو حل نمی کنه گرچه کمکه. چه زندگی خوشه. من اول حدیثاشو خوندم که نگید یک طرفه گفتم، گفتم مال، سلامت، همسر خوب، اینا عامل خوشیست. اما شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود رسول ما اگر یک کسی 4 تا چیز تو زندگیش باشه این زندگیش خوشه. اینایی که تا اینجا گفتم بذارید کنار، مال، همسر خوب، اولاد خوب، کینه نداشتن، حسادت نداشتن، اینا بذارید کنار. اینا رو فقط گفتم که بحث و بشی در واقع فرفروزش رو مطرح کرده باشم. حالا ببینید شب معراج خدا چی و عامل خوشی معرفی کرد. خطاب به رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، یا احمد پیغمبر، هل تدری، میدونی ایه ایشن احنه، چه زندگی خوشه؟ شاید اون مالی که گفتم نباشه، اون ثروت نباشه، همسر خوب نه، شاید نباشه اینا، ولی بازم زندگی خوشه. پیغمبر میدونه چه زندگی خوشه؟ قال اللهم لا، خدایا من نمیدانم، خودت بگو. خدا فرمود یک، الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، زندگی که یاد من خدا توش باشه، طرف کارشو برام من انجام بده. صبح که میاد از خانه یه قل هو الله بخونه، بسم الله بگه، با خدا، با یاد خدا شروع کن. شب که میره تو رخت خواب وضو بگیره، 3 تا قل هو الله بخونه، بخوابه، با یاد خدا بخوابه. این زندگی خوشه، زندگی که شروعش با خداست، تمامش هم با خداست. غافل نباشیم از ذکر. هر که هرچی بلده، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، فرصت زیاد داریم. ذکر آرامش میاره، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چرا فرمود اگر کسی صبح بعد از نماز 100 مرتبه بنشیند و صلوات بر محمد و آل محمد، حدیث از امام صادق فرمود هر که بعد نماز صبح همینطور که نشسته 100 مرتبه درود بر پیامبر بفرست، وقتی هم نمیگیری 5 دقیقه، فرمود خدا جهنم برش حرام میکنه. میدونید چرا؟ چون زبانی که صبح بعد از نماز با 100 مرتبه درود بر پیامبر روزو شروع کنه، یه دیگه فحش نمیده، ناسزا نمیگه، خلاف نمیگه، غیبت، خود به خود آیه محصل خیلی که درس خون دلاخره دیگه یاد میگیره، دیگه تنبل نیست، دیگه درس جواب میده. اگر یک کسی فرمود زندگی خوش زندگی است که با یاد من باشی. راوی میگه که من صفوان رو دیدم، این داستان رو خوب دقت کنید ببینید چقدر بعضیا تو زندگی توفیق دارن و رفاقتاشون چقدر خوبه. صفوان کسی است که این زیارت اربعین رو نقل کرده. امروز زیارت اربعین رو تو مفاتیح، خب شاید بعضی توفیق داشتن خوندن، زیارت اربعین رو صفوان نقل کرده. سند زیارت عاشورا مال صفوانه، صفوان زیارت عاشورا رو از امام صادق نقل کرده. هم زیارت عاشورا، هم زیارت اربعین، هم دعای علقمه، اینا از امام صادق، راویش هم صفوانه. خیلی امام صادقی صفوانو دوست داشت. چه آدمایی گاهی پیدا میشن تو تاریخ. امام صادق میفرمود این صفوان هیچ وقت با من مخالفت نکرده، هر چی گفتم گفته چشم. امام شناس کامل بود. حالا این داستانو خوب گوش بدید. راوی میگه دیدم صفوان سه بار نماز میخونه، مثلا نماز صبح دو رکعته، سه تا دو رکعت میخونه، نماز دو چهار رکعته، سه تا چهار رکعت میخونه، حتی نماز شب نماز نافله هاشو سه بار میخونه. ما 51 رکعت نماز واجب و مستحب داریم دیگه، 17 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب. میگه این 153 رکعت شبانه روز نماز میخونه. سه بارم میگه در سال خمس میداد. سه بار خمس دادن کار سختی است، کار هر کسی. سه بار، یه بارش واجب، سه بار زکات میداد. امام روزه میگیره شعبان، رمضان، رجب. میگه یه رو بهش گفتم صفوان خیلی کار مشکلی است، تو چرا هر کاری رو زبدر سه میکنی؟ گفت دلیل داره، ما سه تا رفیق بودیم با هم صمیمی، خیلی با هم خوب بودیم، هممون اهل نماز متدین، باری کلا به این رفاقت ها، چقدر بعض رفاقت ها خوبه، گناه توش نیست، حرام توش نیست. میگه یه روز رفتیم مکه کنار هجر اسماعیل، انشالله خدا قسمت کنه، کنار خانه خود ستایی نشستیم، با خدای عهدی بستیم. من بودم، صفوان میگه، علی ابن نعمان، عبدالله ابن جندب، ستا بودیم. گفتیم خدایا ما با تو عهد میکنیم هر کدوم از ما زودتر مرد، او دوتای دیگه، او یکی که میمونه اعمال اینو انجام بده. ستامون عهد کردیم که ما دلمون میخواد پرونده اعمالمون با هم بسته بشه، هر کدوممون مردیم بقیه کاراشو انجام بدن تا عمر اینم تموم شه. خب اول عبدالله ابن جندب مرد، من و علی ابن نعمان اعمالو براش انجام میدادیم، نمازاشو میخوندیم، روزه میگرفتیم. الان اونم مرده، او دوتا از دنیا رفتن، من تک افتادم. چون عهد کردم سه بار نماز میخونم، یه بارش برا خودم، دو بارش برا، سه بار روزه میگیرم سه ماه، و سه بارم خمس و زکات میدم برای اینکه ثوابش اونا هم ببرن. ببینید چقدر بعضیا، ما نماز خودمون گاهی حضورمون میاد بخونیم، به اولاد دو رکعت نماز برای بابات بخون گاهی سختشه، شیخ برای رفیقش اونم هر روز 51 رکعت. ها فرمود زندگی خوش است که لا یفتر صاحبه عن ذکری، یاد من توش باشه. برادران عزیز، خواهران از یاد خدا غافل نشید. این ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این ذکر خیلی ثواب توشه، مستحب بعد از هر نماز انسان 15 مرتبه این ذکر رو بخوان، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اگه خانوی آقای جوانی نگاش به نامحرم افتاد، مستحب است بگد یا خیر حبیب و محبوب صل علی محمد و آله. تا نگاشو برگردونه. بالاخره ما باید یه عامل کنترل داشته باشیم. این محصلی که داره امتحان میده، وقتی معلمه کنارش رد میشه، حواستو جمع کن، تقلب نکن، مواظبه، تذکر که میده بالاخره حواستو جمع میکنه. ذکر انسان رو آرام میکنه، حواس انسان رو مجتمع میکنه، جلوی گناه رو میگیره. لذا فرمود رسول ما کسی که تو زندگیش این چهار تا ویژگی باشه زندگیش خوش است. یک، یاد من تو زندگیش باشه. دو، لا ینسا نعمتی، نعمت منو فراموش نکن. اینم دو. سوم، لا یجهل حقی، منو بشناسه، جاهل به حق من نباشه. چهارم، یطلب رضای لیله و نهاره، در شبانه روز طالب رضایت من باشه، رضایت منو بخواد. خب پس امشب ما یه تیکه، من خیلی دیگه خسته نکنم، ویژگی منبر من خلاصه بودنشه، امشب یه تیکه از حدیث معراج براتون معنا کردیم. شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود زندگی خوش زندگی است که یاد من توش باشه، شکر نعمت توش باشه، بنده حق منو بشناسه، کارم برای رضایت من انجام بده، یطلب و رضای، کار برای رضایت من. خدایا به هممون توفیق یادت رو، توفیق ارتباط با خودت رو عنایت بفرما. خدایا به همه ما زندگی با آرامش، با دوری از گناه و معصیت نصیب بفرما. خداوند جوانهای ما رو، نسل ما رو، فرزندان ما رو صالح قرار بده. خب روز اربعین امام حسین بود امروز. امروز جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه اومدن کنار قبر ابا عبدالله. بد نیست من یه دو سه جمله راجع به این جابر براتون صحبت کنم. جابر ابن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبر و در موقعی که از دنیا رفت 94 سالش بود. پیر مرد همچین روشن ضمیر، آخرای عمرش نابینا هم شده بود، اما 7 تا امام، 7 تا معصوم رو دیده. حضرت زهرا راحت بود. خیلی میگه گرفته بودم. جابر میگه یه روز پیغمبر خدا منو دید، فرمود چته جابر؟ گفتم آقا ناراحتم، قرض دارم، دخترهایی توی خانه، خواهرای توی خانه دارم. فرمود که کی موقع محصولاتتون میشه؟ ظاهرا خرما داشتن، باغ خرما. گفتم آقا مثلا فلان روز. فرمود هر وقت خرما رو چیدی منو خبر کن. میگه خرما رو چیدیم، همینطور کود کرده بودیم چند جور خرما، درجه 1، درجه 2، درجه 3 رو هم دیگه. پیغمبر خدا اومد تو باغ، دست برد زیر این خرماها، مشت کرد، دوباره ریخ روش. دست به همه این خرماها، هر تپه، هر کودی خرما که بود، دستشو برد یه مش خرما برداشت، دوباره ریخ روش. دیگه بالاخره برکت از اعتقادات ماست، یه مالی برکت داره، یه زندگی بدگاهی هم یه پول زیاده و برکت نداره. یه وقت من کسی حقوقش هم کمه، زندگیش هم خیلی پولدار نیست، ولی بیشتر از اون پول داره، مکه رفته، زیارت رفته، روزه برای امام حسین میخونه. گاهی برکت تو رزق میاد اینطور است. میگه پیغمبر این کارو کرد، طلبکارا اومدن، ما هم شروع کردیم بهشون خرما رو صد صد بابت طلبشون بدیم. هر چی میدادیم کم نمیشد این خرما. تمام بدهکاریامونو میگه همون سال دادیم، تا یک سالم میگه خرما داشتیم. بعضمون از این کار پیغمبر، از این برکتی که به این خرما داد، بعضمون خوب شد. جابر یه همچین آدمی است که پیغمبر خدا براش یه همچین کاری انجام داد. و جابر کسی است که ارتباط وثیق و محکمی با اهل بیت عصمت و طهارت داشته. البته کربلا نتونست بیاد، قاعدتا اگر نابینا هم بوده باشد وظیفش هم نبوده، بالاخره جهاد بر نابینا نیست. مکه بود وقتی امام حسین میخواست بیاد، کوفه ایشون مکه بود. با امام حسین صحبت هم کرد، به آقا پیشنهاد هم کرد، گفت آقا نمیشه شما مثل برادرتون امام حسین صلح کنید؟ آقا فرمود نه نمیشه، صلح برادرم به خاطر خدا بود، جنگ منم به خاطر خداست. حتی پیشنهاد صلح هم به امام داد تو مکه. امام فرمود نه آقا، من باید برم و این کار باید واقع بشه. مکه امام حسین رو دید، آغوت آغوش گرفت، با امام حسین خداحافظی کرد. دیگه از قضایا خبر نداشت تا خبر شهادت امام حسین رو شنید، از مکه راه افتاد. حالا کی راه افتاده چجور نمیدانم، ولی بالاخره اربعین خودش رسونده کربلا با عطیه. عطیه هم عطیه به معنای بخششه، از اسمای مشترک تو عربی هم به پسر گفته میشه هم به دختر. عطیه هم مفسر قرآنه، شاگرد ابن عباس بوده، سنش هم بالاست. عطیه هم که میگن غلامی بود، جوانی بود، دست جابر رو گرفت، نه ایشون زمان امیرالمومنین به دنیا اومد، لااقل تا سال 60 هجری باید بالای 60 سال داشته باشه. ایشون هم کسیست که خلاصه توفیق زیارت، خودش برای زیارت اومده بود، نه اینکه جابر آورده بود، خود اونم برای زیارت آمده بود. این دوتا امروز آمدن کنار قبر ابا عبدالله. بعضی ها نقل کردن اربعین اول سید ابن طاووس در لهوف و دیگران دارن، اهل بیت هم اومدن. البته استبعادی هم ندارد، چون اینقدر که سفر رفت اینا طول کشیده به شام، برگشتش میتونست زودتر باشه، چون دیگه کاری نداشتن، رفتن تو هر شهری توقف داشتن، لذا قاعدتا ممکنه شده باشد که اینا هم اربعین اول کربلا اومده باشن، ولذا نقل کردن یک لحظه این کاروان با جابر با هم برخورد کردن. معلومه یک کاروانی که 40 روز است از مولا و آقاشون امام حسین جدان، 40 روز از شهرهای مختلف رفتن، خیلی دلها تنگ شده، مخصوصا زینب. زینب وقتی آمد کربلا بعد از 40 روز یا 42 سراغ قبر بچه های خودش نرفت، با اینکه دوتا بچه هاش جزو شهدای کربلا، مستقیم رفت کنار قبر ابا عبدالله. زینبی که از امام حسین جدایی نداشته، حالا 40 روز حسینشو ندید، روزی که از این سرزمین میرفت کشته برادرش قطعه قطعه رو زمین بود، 40 منزل سر برادرش بالای نیزه مقابل کجاوش بوده، خیلی سخت گذشته، حالا اومده برای عزاداری، دلها رو روانه کنید کربلا امشب و امروز با زینب و جابر هم ناله بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به بازار عمل با دست خالی، من و لطف تو ای مولا المبالی، پسر فاطمه بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد غلام او در آتش پا گذارد، بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم. آمدن کنار قبرها، اما نمیدونن این قبرها متعلق به کیست. زین العابدین یکی یکی به جون معرفی کرد، این قبر بابای غریب ابو حسینه، این قبر برادرم علی اکبره، کنار علقمه این قبر عمویم عباسه، یا بقیت الله. خودشون رو انداختن رو قبر، هر کسی یه گفتگویی دارد، هر کسی یه درد و دلی دارد. شاید زینب فرمود عرضه داشته باشد حسینم برادرم، رفتم سفر، رفتم مأموریت، اون چه وظیفه بود انجام دادم، اما داداشم همه کسانی که برده بودم برگرداندم، اما سراغ رقیتو از من نگیر برادر. 3 ساله تو کربلا بود و کربلا بر نگشت، شام جان داد، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.